داستان کوتاه خون و شن از کتاب حقیقت و خیال، نویسنده ارنست همینگوی، مترجم شجاع‌الدین شفا، راوی امیر اردلان داوودی. نواحی میان دریای مدیترانه و صحرای بزرگ آفریقا نواحی مرموزی است. خیلی ها برای درک زیبایی این نقاط بدانجا روی می آورند، ولی با اتومبیل های مدرن و قطارهای راهن نمی توان پی به مفهوم واقعی این زیبایی برد. فقط کسانی می توانند روح صحرا را دریابند که مثل صحرانشینان بر پشت قاطر یا شتر از این مناطق وسیع و خشک و واحه های دلپذیر آنها بگذرند. ژاک دوپوی، جهانگرد و نقاش، 8 روز پیش شهر مراکش را ترک گفته و با همان وسیله بر پشت قاطر جاده‌ای را که به سمت دراعه می‌رفت طی کرده بود. برای رسیدن به این نقطه، وی راه عادی اتومبیل را کنار گذاشته و راه میانبر وحشی و صحرایی را برگزیده بود. در تمام این مدت، هر شب در اولین آبادی که در راه خود یافته بود فرود آمده و در اولین خانه‌ای را که دیده بود کوفته بود یا با اولین خیمه‌ای که افراشته دیده بود وارد شده بود و طبق معمول همه جا او را به گرمی پذیرایی کرده بودند. ژاک حالا دیگر خوب می‌دانست که میهمان نوازی معروف شرقی شهرت بی اساسی نیست و در وصف آن نیز کمترین مبالغه‌ای نشده است. اگر جایی در این سرزمین بود که از این میهمان نوازی اثر زیادی دیده نمی‌شد، همان شهرهای آباد و اروپایی شده مراکش بود. هرقدر که تدریجاً رو به جنوب پیش می رفت، یعنی به قلب صحرا نزدیکتر و از نقاط اروپای نشین دورتر می شد، بهتر متوجه می شد که حضور او و خط سیرش به وسایلی که از آنها خبر نداشت ولی مؤثر بود، پیشا پیش به واحه‌های سر راه او اطلاع داده می شود، زیرا در همه این واحه‌ها وسایل پذیرایی او از قبل فراهم شده بود. همه جا اون رو به گرمی میپذیرفتند و به خصوص از آن نظر از مصاحبتش لذت میبردند که وی هم عربی حرف میزد هم به زبان بربر آشنا بود. غروب آفتاب قله‌های پربرف کوهستان اطلس را از دور به رنگ قرمز بسیار دلپذیری درآورده بود که دقیقه به دقیقه تغییر میکرد. وقتی که ژاک به مقابل برج الشمس رسید که یک بنای با عظمت قرون گذشته است، خورشید تقریبا غروب کرده بود. کنار برج در مدخل قصبه شیخ همو، شیخ و بزرگ قصبه با جلابه سفید رنگ خودش که آن را به دست نسیم شامگاهی سپرده بود ایستاده بود و انتظار او را داشت. ابهت مردانه در چهره او پیدا بود. وقتی که ژاک از قاطر پیاده شد، شیخ پیش رفت و با او مصافحه کرد و با فرانسه سلیس و روانی مقدمش را خوش آمد گفت و او را با خود به درون مضیف برد. در مضیف شیخ و مهمانش روی دو مخده نرم نشستند و کنیزکی سیاه که حلقه بزرگ نقره از گوش چپش آویخته بود، دو فنجان چای غلیظ برایشان آورد. گفتگوی این دو گاه به عربی در پیرامون تونس و ایتالیا و فرانسه و آلمان و خاطراتی که شیخ از سفر خود بدین کشورها داشت دور می زد. شیخ شرح داد که این سرزمین ها را تفنگ به دست و با لباس ملی خود زیر پا گذاشته و از قصبه سکوره تا سواحل دانوب همه جا مورد استقبال گرم قرار گرفته است. آنگاه شیخ بسیاری از خاطرات جنگ و پیریزی های خود و سربازانش را در مراکش و در جنگ بین‌المللی برای میهمانش نقل کرد که پر از ماجراهای جالب و هیجان انگیز بود. ژاک پیش خودش گفت زندگی عمرای عرب در همین دو کلمه خلاصه میشه. جنگ و زن، زن و جنگ. این شیخ هنوز از جنگ و پیروزی لذت میبره. شرط میبندم که هنوزم حرم سرای اون پر از زنان خوبروی عربه. با این همه نگاه های اون به این کنیزک سیاه پوست که برای ما چای میآورد نشون میده که حتی این حرم سرا نیز برای اون کافی نیست. ولی راستی این دختره چند سال داره؟ 12 سال؟ 14 سال؟ به هر حال نگاهاش نگاه های دختر معصوم نیست، نگاه زنی که دنبال خیلی چیزای تازه میگرد. ژاک شام بسیار عالی و زیاد بود و طبعا شرابی در آن یافت نمی شد. در عوض انواع خوراک عربی و فرانسوی سر سفره چیده شده بود. بعد از شام ژاک مثل میزبان و سایر هم سفره‌های خود الحمدلله گفت و بعد همراه ایشان برای حضور در مجلس بزمی که در حیات داخلی برج برقرار شده بود به اونجا رفت. در این مجلس تمام کنیزکان شیخ شرکت می‌جستند و همه به یک رقص دست جمعی محلی می‌پرداختند. ژاک در تمام طول مسیر خود همین وضع را همه جا دیده بود. مردها دور هم حلقه می زدند و با صدای طبل دست می کوفتند و زنان آواز دست جمعی هوس انگیزی می خواندند که زنی به آهنگ آن می رقصید و این رقص او رقص معروف عربی بود. اطراف ایشان را نخل‌های بلند فرا گرفته بود که سایه آنها به دیوار مقابل می افتاد. هر چند لحظه رقاصه‌ای که مشغول پایکوبی بود به جای خود می‌رفت و یکی دیگر از میان جمع بر می‌خواست و به مقابل شیخ می‌آمد و به نوبت خود رقصی پر هیجان و هوس انگیز شروع می‌کرد. ژاک هر بار که به شیخ نگاه می‌کرد در دیدگان او برقی رو می‌یافت و گاه به گاه می‌دید که شیخ با دست اشاره‌ای به رقاصه می‌کرد و او تعظیم کنان راه دری را که به اندرون خانه شیخ باز می‌شد در پیش می‌گرفت تا آن شب موقتاً جزو حرمسرای شیخ درآید. وقتی که بزم به پایان رسید ژاک با خودش گفت تا حالا سه بار شیخ اشاره کرده و سه زن به اندرون اون رفتن. فکر می‌کنم اون همونقدر که جنگجوی بیباکیه عاشق پیشه پرحرارتی هم باشه، ولی راستی اگه این میزبان من به همان درجهی که پایبند پذیرایی از میهمان خودشه به رعایت سنن و مقررات ملی خودشم پایبند باشه، باید امشب حتما یک کنیزکی رو به اتاق من فرستاده باشه. حیف که در این باره با خود من مشورتی نکرده، وگرنه من خودم اون دختر جوانی رو که چشماش درشت بود و موهاش تا زانواش آویزون بود انتخاب می‌کردم. به دنبال این افکار ژاک نگاه خود را بدین دختری که در جمع رقاصگان مشغول پایکوبی بود و اندام موزون خیش را با آهنگ محرک موسیقی عربی حرکت می داد دوخت و حس کرده که دخترک از این نگاه اون سرخ شده است. اندکی بعد آتشی که برافروخته بودند خاموش شد و شیخ با یک اشاره دست رقص و بزم را پایان داد. سپس با ادب تمام به میهمان خود گفت که در صورتی که میل خواب داشته باشد اتاق او آماده است. کنیزک سیاهی که برای آنان چای آورده بود شمدانی بر دست او را از چندین پیچ و خم به اتاقی که برای وی ترتیب داده بودند هدایت کرد. اتاق با قالی‌های گرانبها مفروش بود و مثل همه اتاق‌های پذیرای خانه‌های عمرای عرب نشیمنگاه‌های آن فقط عبارت از مخده‌هایی بود که در اطراف اتاق کنار دیوار چیده و در عقب آنها پشتی‌های نرم گذاشته بودند. کنیزک ماژاک را همراه خود به اتاق حمام برد تا طبق وظیفه خود پیش از خواب بدن میهمان را شستشو داد. در این مورد میهمان شخصا هیچ کاری نباید بکند، زیرا این وظیفه کنیزکان است که او را برهنه کنند و تنش را صابون بزنند و بشویند و خشک کنند و آماده خواب تحویل بسترش بدهند. از نظر مردان عرب این کنیزکان به قدری بی ارزشند که کسی به دیشان جز به نظر یک ابزارکار نگاه نمی کند. ژاک مفهوم ضرب المثل معروف را که در آن طرف کوههای اطلس معنی اخلاق با معنی آن در این طرف اطلس یکی نیست در این مورد فهمید، زیرا هرگز تصور نمی کرد که یک موقع با این اشتیاق هماغوشی با یک کنیزک سیاه، آن هم کنیزکی 14 ساله، رضا دهد. ولی مسلماً گناه از خود دخترک بود که نگذاشته بود ژاک آرام بماند. بیش از نیمی از شمع سوخته بود که صدایی از اتاق خواب که ژاک میبایست شب را در آن بگذراند شنیده شد. دخترک هراسان خود را از اتاق حمام بیرون انداخت و به دانجا رفت. ژاک چند لحظه صدای گفتگوی را که خیلی آهسته صورت میگرفت شنید. سپس صدای دری را شنید که بسته شده و در دنبال آن خاموشی حکم فرما گردید. ژاک بی صدا در را باز کرد و به اتاق خواب خود رفت. در سایه روشن اتاق هیکل زنی را دید که روی یکی از مخده ها لمیده است. این صدا صدای دخترک نبود. او را به نزد خود خواند. ژاک نزدیک شد و آن وقت زن زیبایی را با پوست صدفی لطیف و سفید و گیسوانی که تا زانوان اون فرو ریخته بود در کنار خیش یافت که بدو میگفت خجالت نمیکشی با یک کنیزک بی سر و پا که فقط قابل سقاها و حمالاست هم آغوشی میکنی؟ در صورتی که دختر میزبان تو در اتاق تو منتظرته؟ تو واقعا لیاقت همچین عشقایی رو فقط داری. ژاکی از این حرف او و از زیبایی خیره کنندش ناراحت شده بود، متوجه شد که این همان دختری است که وی در وزیست بعض خیره خیره بدون نگریسته بود. دخترک سر او را به دست گرفت و مدتی دراز به وی نگریست. سپس گفت: تو چون فرنگی بودی و میهمان عزیزی هستی، پدرم امشب اجازه داد که در مجلس بزم ما شرکت کنی و من که تو رو در اونجا متوجه خودم دیدم، از چشمان آبی تو خوشم اومد. همونجا تصمیم گرفتم امشب و نزد تو بیام و مال تو باشم، به خاطر اینکه من نامزد قائد قبیلم و همین دو سه روزه باید به عقد اون در بیام. اما دلم میخواد اولین کسی که من مال اون باشم کسی باشه که خودم دوستش دارم. وقتی که ژاک بیدار شد، مدتی بود آفتاب از پنجره اتاق او به درون تافته بود. ژاک درست به خاطر نداشت تا چه ساعت در بستر عشق گذرانده، ولی محبوبه یک شبه او از کنارش رفته. فقط می دانست که در خواب چند بار صدای فریادهای دردناک شنیده، اما نمی دانست این فریادها را واقعا شنیده یا دچار کابوسی شده. هنگامی که از برج شمس بیرون آمد، شیخ به سر کار خود رفته بود. صبحانه او را کنیزک پیری پرایش آورد که زبان نمی فهمید، یا تظاهر می کرد که نمی فهمید تا مجبور نشود جواب سوالات وی را بدهد. ژاک بر قاطر خود نشست و از قصبه بیرون آن و در طول جاده‌ای که به آبادی بعدی منتهی می شد به راه افتاد. در سر راه او تپه‌ای بود که کنار آن بستر خوش شده رودخانه پیچ می خورد. ژاک از این پیچ نیز گذشت و ناگهان صدای ناله های دردناکی شنید. با تعجب و شتاب به پشت صخره‌ای که ناله از آنجا شنیده می شد چرخید و در آنجا فریادی از وحشت از گلویش برخاست. دو معشوقه شب گذشته او در حالی که از پشت به هم بسته و تنها پیچیده شده بودند، برهنه روی شنهای سوزان افتاده بودند. ژاک فوراً متوجه شد که صدای ناله از کنیزک سیاست، زیرا آن دیگری دختر زیبای شیخ مدتی بود مرده بود. تیغه بران خنجری از وسط سینه تا خاصره او را شکاف داده و به دو نیم کرده بود. ژاک با وحشت طنابا را پاره کرد و آن وقت نامه روی سینه کنیزک که نیمه جان از جای برخاسته بود یافت که آن را با چند خار نکتیز درخت انجیر هندی به گوشت او نصب کرده بودند. در نامه خونین چنین نوشته شده بود: زنی که به دست تو شرافت خود را از دست داد به مرگی که مستحق آن بود رسید، ولی آن ماده سگی که شریک جرم او را در این راه بود قابل کشتن نبود. بدین جهت او را به خود تو میبخشم. 24 ساعت دیگر سواران من به دنبال تو در صحرا خواهند شتافت. اگر به تو دست بیابند، خودت میدانی که سرنوشتت چیست. من نمیتوانم بیشتر از 24 ساعت کسی را که 12 ساعت در خانه من میهمان بوده تحت حمایت خود داشته باشم. پایان.